أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته وأمجد رسله، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه الكريم وفرقانه العظيم: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. برای اعلای کلمه حق، مجد و عظمت اسلام و مسلمین، سربلندی پرچم اسلام، سرنگونی پرچم کفر و شرک و نفاق و الحاد، شادی ارواح طیبه همه انبیاء، ائمه، علما، صلحا، شهدا، ذوی الحقوق، مراجع ماضین، روح ملکوتی امام امت، اموات خودتون، تعجیل در ظهور مولامون، آقامون، ولی نعمتمون، امام زمانمون، طول عمر با عزت و برکت همه خدمتگزاران کیان اسلام، مراجع عالی قدر تقلید، رهبری معظم انقلاب، سلامتی خودتون و خانوادتون، صلوات عنایت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض کردیم برای اینکه یک انسان به مرحله ای از رشد و تعالی برسد که مسئولیت ارشاد و هدایت جامعه بر دوش او نهاده بشه، و در یک کلمه برای اینکه شایستگی رسیدن به منصب امامت رو در دین مبین اسلام پیدا بکند، لازم است شایستگی هایی رو در خودش ایجاد کنه و برای رسیدن به چنین منصب الهی بزرگی که یه مراحل و آماده کردن شرایطی لازمه. از جمله شرایطی که برای ارشاد و راهنمایی جامعه بشری لازمه و یک امام باید به بهترین نحو ممکن این فضیلت رو و این خصیصه اخلاقی نیکو رو در خودش ایجاد بکنه و ماها هم به عنوان پویندگان طریق حقیقت سعی بکنیم که تا اونجایی که میتونیم این ویژگی رو در خودمون ایجاد بکنیم، خصوصیت شرح صدره. قبل از اینکه من به توضیح این واژه و بیان شواهد و معدات بپردازم، آیات دیگری که در این زمینه هست و می‌بینیم پیامبران الهی برای انجام مسئولیت خطیر نبوت از خداوند تبارک و تعالی شرح صدر رو مسئلت کردند، یکی دو نمونه رو خدمت سروران عزیزم تلاوت میکنم. اون هنگام که حضرت موسی علیه و علی نبینا و آله آلاف التحیه و الثناء مأموریت رفتن به دربار فرعون برای ارشاد و راهنمایی و دعوت فرعون به طریق حق رو پیدا میکند، برای اینکه بتواند در انجام این مأموریت موفق باشد، از خداوند اموری رو مطالبه میکنه. اول چیزی رو که از خداوند میخواد اینه که خدایا برای اینکه من بتوانم در مسئولیت دعوتم نسبت به فرعون موفق بشم، مسلما در این مسیر با ناملائمات و سختی ها و مشکلاتی مواجه خواهم شد. این چنین نیست که حضرت موسی علیه السلام پیش فرعون بره و او رو دعوت به طریق مستقیم بکنه، او هم بدون مقاومت، بدون اینکه مشکلی ایجاد بکنه، این دعوت رو پذیرا باشه. نه، مسلماً مشکلاتی برای حضرت موسی ایجاد خواهد شد و برای تحمل این مشکلات نیازمند شرح صدر. لذا خطاب میکنه رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، تا آخر که واجعل لی وزیر قارون و امثال اینها رو در ادامه از خداوند طلب میکنه. میگه خدایا حالا که من مأموریت و مسئولیت دعوت فرعون رو پیدا کردم برای انجام چنین مسئولیت خطیری و برای اینکه بتوانم از عهده این کار سنگین بر بیام و در مقابل مشکلاتی که در این راه با اونها مواجه خواهم شد مقاومت کنم، به من شرح صدری عنایت کن. در جای دیگر باز خداوند تبارک و تعالی خطاب به حبیب خودش می‌فرماید علم نشرح لک صدرک. در شأن نزول آیه مفسرین عموماً ذکر کردند که پیامبر مکرم اسلام فرمودند که من چه درخواستی از بارگاه ربوبی داشتم که ای کاش اون درخواست رو نمی‌کردم، و اون این بود که یک روز در هنگام خلوتم در بارگاه ربوبی این گونه عرضه داشتم، خدایا تو به بعضی از فرستادگان خودت نعمتهایی مرحمت فرمودی و عنایاتی داشتی، باد رو در اختیار بعضی از اونها و به فرمان اونها قرار دادی، بعضی از پیامبران قبل از من این توان و این معجزه رو داشتند که می توانستند مرضهای لاعلاج رو درمان کنند، گاهی مرده رو زنده کنند، بعضی از اونها توفیق تکلم با خودت رو پیدا کردند. به هر حال این نعمتها و امکاناتی بوده که در اختیار پیامبران قبل از من قرار داده شده، در اختیار من هم نعمتی قرار بده. پیامبر می‌فرمایند وقتی من این خواسته رو مطرح کردم پیک وحی نازل شد و این آیه شریفه رو آورد که حبیب ما علم نشرح لک صدرک، آیا ما به تو شرح صدر عنایت نکردیم؟ معلوم می شود شرح صدری که خداوند تبارک و تعالی به پیامبر خاتم عنایت فرموده نعمتی فراتر و با ارزشتر از در اختیار قرار دادن باد است که مثلا به فرمان حضرت سلیمان از جهتی به جهتی دیگر می‌وزید، نعمتی با اهمیت تر از امکان شفا دادن به مرضهای لاعلاج یا احیاء مجدد و زنده کردن موتاست که در اختیار حضرت عیسی علیه السلام بوده، نعمتی بالاتر از این است که به عنوان خلیل الهی قرار بگیرد که به عنوان وصف ابراهیم علیه السلام بوده، نعمتی فراتر از این است که کلیم الله بشود. لذا خداوند در این آیه شریفه به عنوان استفهامی که برای تقریر و تثبیت مطلب هست و در صدد اقرار گرفتن از خود پیامبر هست می‌فرماید ما قبلا این نعمت رو در اختیار تو قرار دادیم و اون اینه که به تو شرح صدر عنایت کردیم، چرا که اگر پیامبر شرح صدر نداشت در مواجهه با مصائب و مشکلات و سختی هایی که در طول دوران رسالت با اونها روبرو بود قطعا خودش رو میباخت و چه بسا نمیتوانست مسئولیت سنگین هدایت و ارشاد معنوی جامعه در طول اعصار و قرون رو تا ابد الدهر به عهده بگیره و به شایستگی انجام بده. پس یکی از صفات و فضائل انسانی که در حد اعلاش باید در انبیا و در ائمه وجود داشته باشه و در معصومین علیهم السلام وجود داره شرح صدره. شرح در واقع در لغت عربی وقتی مراجعه می کنیم به قاموس و کتاب های لغت دیگر می گویند به این معناست که شما گوش رو پرده پرده کنید و در مقابل آفتاب پهن بکنید برای اینکه خشک بشه. پس باز کردن و ایجاد وسعت و گسترش در عربی به شرح گفته میشه، کما اینکه در مطالب هم این چنینه. شما وقتی مطلبی رو اول به صورت مجمل و مختصر بیان میکنید، بعد میخواید اون مطلب رو بازش کنید و مقداری به اون مطلب بست و گسترش بدید، میگید اجازه بدید این مطلب رو براتون شرح بدم. صدر هم در لغت به معنای سینه است، اما اون چه که روشنه در اینجا در معنای حقیقی خودش به کار نرفته. مراد این نیست که پیامبر از خداوند فراخی سینه رو در ظاهر یا همون چارشونه بودن رو بخواد، نه. صدر در اینجا فکر و اندیشه است. پس اگر پیامبر از خداوند میخواد که به اون نعمتی داده بشه و خداوند میفرماید ما به شما شرح صدر دادیم، یا اگر حضرت موسی علیه السلام از خداوند شرح صدر رو میخواد، یا در این آیه شریفه از سوره انعام در آیه 124 که خداوند میفرماید فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، یعنی در فکر و اندیشه او فراخی و گستردگی ایجاد میشه و این فراخی و گستردگی در فکر و اندیشه باعث میشه که تحمل و بردباری فرد در مواجهه با افراد دیگر بالا بره. خب توان دریافت مطالب مختلف، تحلیل، تجزیه و پذیرش واقعیت ها و حقایق و کنار زدن اباطیل رو پیدا بکنه، این میشه شرح صدر. در مقابل کسانی که از فهم بالا و وسیع برخوردار نیستند، بلکه از نظر فهم و درک و شعور در مضیقه هستند، اینان از ضیق صدر برخوردارند. بنابراین خداوند میفرماید فمن یرد الله ان یهدیه، هر کسی رو که خداوند تبارک و تعالی مشیت و ارادهش بر هدایت او تعلق بگیرد و بخواد او رو هدایت بکند، یشرح صدره للاسلام، فکر او، اندیشه او، باور او و اعتقادات او رو نسبت به پذیرش اسلام که همون تسلیم در مقابل فرامین حضرت حق هست، این رو فراخی و گسترش میده، گسترده میکنه. و در مقابل و من یرد ان یضله، هر کسی رو که مشیت الهی بر گمراهی و ضلالت او تعلق بگیرد، یجعل صدره ضیقا حرجا، فکر و اندیشه او رو فکر محدود، بسته و ضیق و غیر قابل نفوذ می کند، به طوری که پذیرش حق برای او به آسانی امکان پذیر نیست. و جالبه تعبیری که در ادامه میاره، میفرماید که انما یسعد و فسما، پذیرش حق برای چنین فردی مثل اینه که در آسمان ها بخواد صعود بکنه. مفسرین میفرمایند این تعبیر در اینجا یکی از اعجازهای قرآن و بیانهایی است که در قرآن 14 قرن پیش اتفاق افتاده، هرچند در افواه و السنه و در عرف الان هم هست. اگر کسی بخواد کار شاق و سنگینی رو انجام بده، میخواییم گویا میخواد به آسمان بره، یا اگر کسی در صدد حل مشکلی بر بیاد و بخواد کار سختی رو انجام بده، میگیم این مثل به آسمان رفتنه. خب معلومه فکر پرواز به آسمان و صعود در آسمان از قدیم الایام در ذهن بشر به عنوان یک تصور بوده، هرچند در قرن اخیر جامعه عمل به خود پوشید، اما همواره بشر در فکر پرواز بود. اما امروزه هم از نظر تکنولوژی جدید و علم جدید ثابت شده که با توجه به فشردگی هوای اطراف زمین که برای تنفس انسان دارای اکسیژن و بقیه فضای لازم رو باشه، این فشردگی در حدی است که بالا رفتن کار بسیار سختی است. و میدونید امروزه هم با وجود این همه امکانات و با وجود این همه ابزارها و لوازم برای صعود به آسمان و برای رفتن به فضا، چه امکانات وسیعی مورد نیاز هست و چه مشکلاتی رو باید فضانورد تحمل بکنه، چه فشارهایی بر بدن او وارد میشه. پس خب معلومه این که خداوند در این آیه شریفه 14 قرن قبل کار سنگین و سخت و خیلی طاقت فرسا رو تعبیر میکنه به این که فکأنما یصعد الی السما، این نشونگر اینه که او که خالق هستی است، او که انسان، جهان و هر اون چه که در جهان هست رو آفریده، به عناصر هستی به خوبی واقفه و شرایط و جو موجود رو به خوبی میشناسه. در هر حال از این مسائل میگذرم. بحث ما اینه که یکی از خصائص و ویژگی ها که به عنوان یک فضیلت بالاست داشتن شرح صدره. منتها این که میبینیم در بعضی از آیات مثل این آیه شریفه ای که تلاوت شد اذلال یا هدایت به خداوند نسبت داده میشه، مسلماً هیچ منافاتی با اختیار بشری نداره. این نیست که خدای نکرده ما تصور بکنیم خداوند مشیتش تعلق میگیرد بر اینکه جبرن فردی از افراد شرح صدر داشته باشه و هدایت پذیر باشه و فرد یا افراد دیگر از ضیق صدر برخوردار باشن و صلاحیت هدایت رو نداشته باشن. نه، با توجه به اینکه خالق هستی اوست و همه اون امکاناتی که در اختیار ماست به واسطه نهایتاً به او منتهی و منجر میشن، به خاطر همین چنین تعبیراتی رو در این آیه و آیاتی نظیر و شبیه این آیه ما میبینیم. و الا مراد این نیست که خداوند ادعی رو مجبور به هدایت بکنه و ادعی رو مجبور به ضلالت و گمراهی بکنه. نه، آنان این که توفیق هدایت پیدا میکنند مسلماً با تلاش خودشون و استفاده از مقدمات، نعمتها، امکانات و زمینهایی که خداوند در اختیار اونها قرار داده، زمینه هدایت رو در خودشون ایجاد میکنند، باعث میشن که خداوند نور هدایت رو در قلب اونها بتاباند. و کسانی که از ضیق صدر برخوردارند باز در کنار افرادی که هدایت شدند همون امکانات، همون تفضلات، همون عنایات، همون نعمتها و همون شرایط زمینه ها در اختیار اونها هم هست، اما با سوء اختیار خودشون از اون نعمتها استفاده نمی کنند. و چون استفاده نمی کنند زمینه رشد و تعالی و هدایت و رستگاری رو پیدا نمی کنند و در وادی گمراهی وارد می شن. لذا اینه که تعبیر می شه فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء. وقتی این آیه شریفه نازل شد از پیامبر سوال شد یا رسول الله این شرح صدری که در اینجا آمده چیه؟ پیامبر فرمودند هو نور یعرفه الله فی قلب من یشاء فینشرح به صدره و ینفسح. شرح صدر نوری است که از طرف خداوند در قلب افراد مؤمن که زمینه رو برای این تابش نور الهی ایجاد کرده اند تابیده میشه و در اثر تابش این نور هدایت الهی سینه اونها، یعنی افکار و اندیشه های اونها، وسعت و فراخی پیدا میکنه و ظرفیتشون بالا میره و زمینه پذیرش حق رو پیدا میکنند. سوال شد یا رسول الله آیا نشانه ای هم برای این نور وجود داره که ما بتونیم بفهمیم بله چه کسی این صلاحیت رو پیدا کرده که نور الهی در قلب او تابش پیدا بکنه؟ فرمودن نعم، الانابت و الادار الخلود و تجافی اندار الغرور و الاستعداد للموت قبل نزول الموت. نشانه این که یک انسان شرح صدر پیدا بکند، یعنی نور الهی در دل او بتابد و او هدایت بشود، این است که ببینید این انسان الانابت و الادار الخلود توجهش به عالم بقاست، به این دنیاست. خب معلومه ما به عنوان افراد معمولی در کنار افراد مختلفی که زندگی می کنیم، وقتی وارد شرح حال اونها میشیم و زندگیشون رو بررسی میکنیم، متوجه میشیم که آیا این انسان قیامت رو، دار خلود رو، دنیای جاودانه رو باور داره یا نه. این رو کاملا در اعمال او و در حرکات و سکنات او مشاهده میکنیم. خب مسلما کسی که دار الخلود رو و قیامت رو قبول داره، نمودش در اعمال او و در اعضاب و جواره او به خوبی خودشو نشون میده. او دیگه به فکر ایزاء دیگران نیست، به فکر اذیت کردن دیگران نیست، به فکر پایمال کردن حقوق دیگران نیست. او دیگه محرمات رو ترک نمی کنه. او دیگه دنبال جلب منافع خودش به هر قیمتی نیست، بلکه یه جور دیگه فکر میکنه، یه جور دیگه عمل میکنه، از یه راه دیگه‌ای چه یه طریق میکنه. پیامبر میفرماید نشانه داشتن شرح صدر و تابیدن نور هدایت در قلب یک انسان این است که او توجهش به عالم بقاست و تجافی اندار الغرور، این دنیا رو تعبیر میکنن ازش به دار غرور. خانه ای که با داشتن نعمت های رنگارنگ و امکانات گوناگون انسان ها رو می فریبد، دنیای ما دار غرور است. پیامبر می فرماید که چنین انسانی در حالت تجافی است، یعنی دل برکندن از این دنیاست. خب دیدید کسی که مثلا در رکعت دوم امام جماعت به نماز میرسه و اقتدا میکنه، بین پرانتز این مسئله شرعیه رو هم با هم مرور بکنیم، خب هر جایی از رکعت دوم قبل از اینکه امام از رکوع سر بردارد رسید میتونه اقتدا بکنه. اقتدا کرد، هماهنگ با امام رکوع رو انجام میده، سجدتین رو انجام میده، منتها بعد چون امام رکعت دومشه میخواد بشینه و تشهد بخونه. اما این مأمومی که دیر رسیده رکعت اولشه. اینجا یک حالت انتظاری برای او تعریف میکنن، میگن روی سرپنجه های پاها بنشینه، حالت نیمخیز پیدا کنه و انگشتان دستا رو تکیه بده به زمین، حالت نیمخیز، این که آماده بلند شدنه. اینو اصطلاحا بهش میگن تجافی، جوف به معنای شکمه، چون این انسان سینه رو به شکم رو از زمین کنده و آماده بلند شدنه. پیامبر میفرماید که کسی که شرح صدر داره حالت تجافی از دارالغرور داره، این در حال دل کندن از دنیاست، وابسته به دنیا نیست، شیفته و فریفته و چسبیده به دنیا نیست. و الاستعداد للموت قبل نزول الموت، همه کاراشو فاستوریز کرده، خوب خودشو آماده کرده و قبل از اینکه اجل او برسه خودش رو آماده کوچ از این دنیا و رسیدن به لقاء پروردگارش کرده. خب اگر کسی توجهش به دار آخرت، از این دنیا دل کنده و آماده مرگ شده، چنین کسی دارای شرح صدره. لذا پیامبر می‌فرماید یا علی خمسه تنور القلب، پنج چیزه که قلب رو جلا میده، نورانی میکنه، به این قلب وسعت و فراخی میده، این قلب رو که عرش الرحمن هست، جایگاه تابش انوار حق هست، در موقعیت خودش حفظ میکنه. یک، کثرت و قرائت قل هو الله احد. دو، قلت الاکل. سه، مجالست العلماء. چهار، الصلاة فی اللیل. و پنج، المشی فی المساجد. علی جان، اگر میخوای نورانیت قلب داشته باشی، راهش این پنج چیزه. اول اینکه انسانی که میخواد قلبش نورانی باشه باید سوره اخلاص رو خیلی بخونه. پیامبر میفرماید بعد از اینکه سعد ابن معاذ رو تشییع کردند، مشاهده میکنند که هزاران فرشته، این که عرض میکنم هزاران، چون در بعضی از جا دیدم نوشتن 70,000 فرشته، در بعضی جا دیدم 90,000 فرشته که حضرت جبرائیل هم در بین اونها بوده، در نماز بر سعد حاضر بودند. پیامبر میفرمایند بعد از نماز از سعد سوال کردم، از حضرت جبرائیل سوال کردم که سعد چه عمل بایسته و شایسته ای داشته که تو با این همه فرشتگان مقرب الهی در نماز او حاضر شدیم. جبرائیل عرض کرد سعد کسی بود که سوره اخلاص رو، قل هو الله احد رو زیاد تلاوت میکرد. وقتی مینشست سوره اخلاص میخوند، پا میشد سوره اخلاص میخوند، حرکت میکرد سوره اخلاص میخوند، میایستاد سوره اخلاص میخوند، سوار میشد سوره اخلاص میخوند، پیاده میشد سوره اخلاص میخوند. اینکه پیامبر میفرمایند سوره اخلاص یک سوم قرآن هست، برای اینکه میدونید یهود وقتی از پیامبر در رابطه با توحید سوال کردن، پیامبر سه روز منتظر میشن تا سوره اخلاص با چهار آیه کوتاه اما با بیانی کافی و شافی در بیان در تبیین توحید نازل شد. اینه که پیامبر میفرماین یک سوم قرآن هست. توجه داشته باشین که به نورانیت قلب میشه. این یک. دو، مجالست العلماء، نشست و برخاست با دانشمندان. خب معلومه شاید برای انسانهای فهمیده دور بودن از مجالس علم و حضور علماء شکنجه غیر قابل تحملی باشه. اینکه انسان توی جمعی قرار بگیره که واقعا نتونه با اونها مفاهمه داشته باشه، گفتگو داشته باشه، فهم متقابل داشته باشه، و خیلی سخت میگذره. نمونه‌های تاریخی زیادی در این زمینه میشه آورد که وقتمون وسعت نداره و من نمیخوام خیلی مزاحمتون بشم. پس اینکه انسان توفیق پیدا بکنه در مجلس دانشمندان، در حضور علما و دانشمندان باشد، خب معلوم لحظه به لحظه بر علم او، بر اطلاعات او، بر آگاهی او افزوده میشه و این قلب نورانیت پیدا میکنه و شرح صدری برای او ایجاد میشه. سوم میفهمد که قلت الاکل، کم خوردن. اون زندیق وقتی خدمت یکی از علما رسید و گفت شما که میگید در فرازی از قرآن وارد شده که لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در این قرآن ذکر شده، طب کجای قرآن شماست؟ اون عالم جواب داد ما در قرآن داریم که کلوا و اشربوا ولا تسرفوا. از نعمت‌های الهی استفاده بکنید، بخورید، بیاشامید، اما به اندازه نیاز. ولا تصرفو. امروز از در علم طب مطلب کاملا روشنه. هرچند اون زندیق هم وقتی این آیه رو شنید گفت حقا که قرآن شما در همین نیم سطر کل فقر کل کبر رو جمع کرده. الان بهترین اطباء اطبایی هستن که با تغذیه و روش های پرهیز و تغذیه تبابت می کنند و مریض های خودشون رو درمان می کنند. مگر چاره ای نباشه به سوی داروهای شیمیایی رو بیارند. خب اینکه معده رأس هر دردی و هر بیماری قلمداد میشه در روایات ما، خب معلومه پرخوری قلب رو از نورانیت میندازه، خمودی میاره، سستی میاره، انسان رو از اون نشاطش باز میداره. پس اینه که میفرماید قلت الاکل یکی از اسباب نورانیت قلبه. سبب دیگر و صلات فی اللیل، خوندن نماز شب. اگر میخوای قلب نورانی داشته باشی، اون هنگام که در نیمه های شب، حالا قدیما میگفتند همه در بستر آرمیدن، تو پشت پا به رخت خواب بزن، مخصوصا اگر زمستانی باشه و سرمایی باشه و یخ و یخبندانی باشه و خونه هم از اون خونه های ویلایی قدیمی باشه که حالا آب یه طرف دیگه ای از حیات باشه، بری وضو بگیری برگردی و با اون حال عجیب نماز شب رو بخونی. حالا امروز که دیگه متاسفانه جا به جا شده، شب و روز جای خودش رو عوض کرده، جوونا غالبا شب رو تا صبح بیدارن و روزها رو میخوان با خمودی و کسالت و استراحت و خواب بگذرونند. در حال پیامبر میفرماید اگر میخوای قلبت نورانی بشه، اون آنات و لحظاتی از شب رو که بیداری بیهوده نگذران، صرف ارتباط با معبودت بکن. و صلات فی اللیل، نماز شب، نماز شب آثار و برکات زیادی داره و مخصوصا در شبهای ماه مبارک رمضان که عزیزان قبل از اذان صبح برای سحر بیدار میشن، یه جوری تنظیم بکنن چند دقیقه رو هم برای راز و نیاز با خدا، برای ایجاد ارتباط، برای نماز شبشون. حیف این شبها معلوم نیست باز به دست بیاد، معلوم نیست سال دیگر ماه رمضانی باشه و واعظ موسوی باشه در قید حیات که بتونه قبل از اذان صبح با خدای خودش راز و نیاز بکنه و این قلب رو صیقل بده، صفا بده، جلا بده و نورانیش بکنه و نورانیت قلب پیدا بکنه. به هر حال اسباب و عواملی که هست، آخرین سبب و پنجمین سبب رو و المشی فی المساجد، پیامبر می‌فرماید علی جان یکی از اسباب نورانیت قلب تردد و رفت آمد در مسجد هاست. با اینکه خداوند مجرد محض نیاز به زمان و مکان نداره، اما به خاطر اعتبار قائل شدن و اعتنا قائل شدن و ارزش و اهمیت دادن به بعضی از امکنه، اونا رو به خودش نسبت میده. مساجد رو به عنوان خانه خدا، بیت الله رو به عنوان بیت الله معرفی میکنه. خب معلومه مخصوصا در این ایامی که من و شما داریم زندگی میکنیم، در کنار مسجد پایگاه ها و جایگاه های مختلفی است که افراد میتونن رفت و آمد داشته باشند. خوشا به حال و سعادت اون مرد یا زنی که در بین این راه های مختلف و این کمینگاه های متعددی که در مسیر صراط مستقیم برای او نهاده شده، مسیر مستقیم رو نه مسیرهای انحرافی انتخاب بکنه و به جای رفتن به امکنه و جاهای دیگر در مسجد که بیت خداست، خانه خداست، حاضر بشه با بندگان خاص خدا که از فضائل گفتگو می کنند، در صدد جلب فضائل انسانی و دور بودن از رذایل هستند همنشین و هماهنگ و دمساز بشه. خب معلومه حضور در چنین مکان مقدسی به قلب جلا و نورانیت میده و باعث فراخی قلب، بالا رفتن فهم و درک و شعور انسان و باز شدن ذهن بشر میشه. اون وقت وقتی شرح صدر آمد میتواند مشکلات راه رو به جان بخرد، میتواند بردبار باشد و در مقابل مصائب خودش رو نبازد. شما بینید پیامبر مکرم اسلام اگر از شرح صدر برخوردار نبود، با اون همه ایذاها، آزارها، اذیتها و نامردمیها و نامردانگیهایی که در مقابلش انجام میدادند، میشد به سرمنزل مقصود برسه؟ عجیب است که پیغمبر و امثال پیغمبر هدایت و رشد و تعالی برای بشریت میارند و سعادت بشر رو میخواند، اما افراد چون در مسیر ضلالت قرار گرفتند بر نمیتابند و نه تنها بر نمیتابند و همراهی نمی کنند، بی تفاوت هم نیستند، شروع میکنند به کار شکنی کردن، شروع میکنند به سنگ اندازی کردن، ایجاد مانع. اما چون شرح صبر در چنین وجود نازنی نیست، همه این مشکلات رو به جان می‌خرد. امام حسن مجتبی علیه السلام که این روزها ایام ولادت اون امام همام هست، دیشب و ظهر قطعه هایی از تاریخ زندگیش و خدمت عزیزان عرض کردم. چون امام است، چون اون مقدمات رو آماده کرده و شرح صدر پیدا شده، همه ناملایمات رو میپذیرد. اگر بعضی از سربازان، بعضی از فرماندهان ارشد حتی گول زر و سیم رو میخورند و در اون بهبوهه حساس امام رو ترک میکنند، اگر دست به دست هم میدند به چادر امام علیه السلام حمله میکنند، سجاده از زیر پای امام میکشند، اگر امام علیه السلام به خاطر احساس ناامنی که حتی از لشکریان خودش دارد در زیر لباسش زره میپوشد و حتی با همین وضع خودی ها مجروحش می کنند، چون شرح صدر دارد همه رو برای رسیدن به مقصد اعلای خودش تحمل می کند و بالاتر از همه چون شرح صدر دارد وجود بزرگترین دشمن رو در خانه خودش تحمل می کند. زن و مردی که باید کف هم باشند، باید غمخوار هم دیگر باشند، مردی که باید تمام مشکلات رو وقتی در بیرون از خانه میبیند، با آمدن به خانه، وارد شدن به خانه و دیدن یک همراز، یک همسفر، یک همسر، همه اونها رو فراموش بکند، برای امام حسن مجتبی علیه السلام این چنین نیست. تازه دشمن اصلی در خانه است. همسر امام مجتبی صلی الله علیک، یا حسن ابن علی ایها المجتبی ابن رسول الله، ای ماهی دریا برایت گریه کرده، مظلومیت چقدر باید باشه که همسر انسان بشه دشمن خونی انسان با دست خودش، به دنبال این باشه همسرش رو به شهادت برسونه. ای ماهی دریا برایت گریه کرده، پیغمبر و زهرا برایت گریه کرده، نالم برای قربتت مظلوم سنجان، زائر ندارد تربتت مظلوم حسن جان.